ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومن ذلك ظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان ويوزع عنه من ثمنها بقدر العيد إن كان فيها محمول على الغالب. همانطور که قاعدتا حضور ذهن دارید، مرحوم شیخ نظرشون این شد که موقعی که مثلا بایه میخواد عرش بده به مشتری، لازم نیست از خود ثمن بده، میتونه از غیر ثمن بپردازه. بعد این اشکال شد که پس چرا در روایات ظاهرش اینه که از همون ثمن برگردونه؟ ایشون جواب دادن که این از باب غالبه، چون غالباً بای پولو میگیره، ثمنو میگیره، ثمنم غالباً پول نقده. الان خود من و شما روزانه چقدر معامله میکنیم؟ مبادله جنس به جنس خیلی کمه، اکثرا مبادله پول است در مقابل جنس. چون غالبا بایه پولو گرفته بوده و پولم نقده، قهرن امام فرمودن که اون مقداری که باید برگردونه برگردونه. ولذا اگر یه جا باشه که هنوز بایه پولو نگرفته، میشه دیگه جنس و مشتری گرفته، متوجه عیبش هم میشه و هنوزم پول را به بایه نداده. خب اینجا که دیگه دادن لازم نیست. یه روایتی داریم از ابن سنان که میفرماید اینجا هر چی که در ذمه مشتری هست به مقدار عرش کم کنه، بقیه رو بده به بایه. پس آقا این که یه جا داریم که رد کند به بایه، رد کند به مشتری، باید حملش کنون در اونجایی که پولو گرفته و پولم نقد بوده، و الا اگر نگرفته میتونه کم کنه. اگر جنس بوده پول نقد نبوده، میتونه از پول نقد بده. خلاصه آقا بحث جمع و جور کنیم، یه نیم خطی یک خطی مانده از بحث دیروز معطلمون میکنه، وگرنه تمامش کردونیم بهتر بود. اجمالاً آقا اونی که نظر شیخه و حاضرم نیست به هیچ وجه کوتاه بیاد، این هست که میفرماید پرداختن از خود ثمن لازم نیست، مخصوصاً اگر یک کسی خنکش بکنه بگه باید همون پولم باشه، همون 1000 تومانی که مشتری داده به بایه باید بایه برگردونه، نه دیگه هیچی لازم نیست. عبارت رو نگاه کنید، و من ذالک زهره، و از همین جا من ذالک، ذالک رو بزنید به این که غالبا بایه پول گرفته و ثمن هم همین نقد بازاره، ظاهر میشه این که قول امام علیه السلام در روایت ابن سنان، مرحوم شیخ انصاری دوستان فکر میکنن شما همه مکاتب رو تا اینجا پشت سر هم خوندید، لذا روایت ابن سنان رو نقل نمیکنه. ایشون قبلا روایت ابن سنان رو تو همون حذفیها که ما حذف کردیم، یعنی صفحه 256 سطر 9 از این کتاب ما، حالا کتاب شما دیگه رو این پیدا کنید، ایشون تو اون بحث عبید و اما روایتی نقل میکنه. خلاصش رو براتون عرض میکنم، اینه که مشتری جنسو خریده، هنوزم پولو نداده به بایه، ثمنم کلی بوده، عین خارجی نبوده. البته اینا تو روایت نیست، شیخ استظهار میکنه. مشتری گرفته، ثمنم کلی، هنوز نداده، متوجه عیب میشه. اما میفرمایند اونی که در ذمه مشتری هست و باید به بایه بده، به مقدار عرش کم کنه. اگر باید 1000 تومان بده و 500 تومان عرشه، 500 تومان کم کنه، 500 تومان بده. خب این باید حمله بر همین غالب کنیم که ثمن چی بوده آقا؟ پول نقد بوده دیگه. لذا میفرماید که در قول امام در روایت ابن سنان چه دارن و یوزع عن من ثمنها ها به قدر العید این کانتی ها این حدیث ها میخواد ببرید داخل گیومه و کم میکند کم میشود از بایع. ضمیر رو دقت نکنید به ذهنتون نمیرسه به راحتی ها. کم میشه از سهم بایع، میخواد 1000 تومان بده به بایع، کم کنه از سهم بایع از ثمن کالا به قدر عیب اگر بوده باشد عیب در کالا. مثال پریروز یادتون نره، مثال چهارشنبه رو مکاسب و من دادم به شما 1000 تومان، یه عیبی درش هست که 500 تومنش کم میشه. خب شما اگر میخواد به من 1000 تومان بدید و هنوز ندادید، 500 تومنشو بردارید دیگه. خب اینم باز محمول علی الغالب من کون ثمن کلیا، ای کاش این کلمه بود، و نقدن سوقی یا ثمن کلیه، نقد بازارم هست در ذمه مشتریه. خب فاذا اشتغلت ذمه البائع بالعش، اگر ذمه بایع به عش مشغول شد، تو مثال ما 500 تومن من باید به شما برگردونم. حسب المشتری عند اداء الثمن ما فی ذمته علیه، حساب میکند مشتری موقع پرداخت 1000 تومن هر چی در ذمه خودش هست حساب میکند مشتری. بخونید علی البایع، میخوام بگم این علیه به حسبه میخوره، حسبه هم بخونید، حساب میکند مشتری موقع پرداخت ثمن اونی که در ذمه‌شه بر مشتری. آقا مثالی هاتون نره، مشتری میخواد 1000 تومن بره به بایع، 500 تومن عرشه، 500 تومن رو کم میکنه، 500 تومن میده. خب سمنه بله و اما دقت کنید، در واقع بحث امروزمون از اینجا شروع میشه، بحث جدیدمون ارتباط رو هم دوستانی که دیر اومدن ارتباط رو هم توجه کنید. ببینید آقا، قرار بر این شد که لازم نباشه از خود ثمن بایع عرشو بده، اینطور شد دیگه. اگر پول از خود همون پولها، اگر جنس از خودمون جنسا لازم نیست، حرفمون این شد دیگه. حالا سوال، حالا که لازم نیست از همونا بده، هر چه دلش خواست میتونه به مشتری بده؟ سوال مهمی هستم. شما یه مکاتب از من خریدید 1000 تومن، بعدم مکاتب معیوب در اومد، 500 تومن شما عرش به ذمه من دارید، من لازم نیست از همون پول شما به شما بدم. بسیار خوب، اگر هم شما در مقابل این 1000 تومن به عنوان 1000 تومن به من گندم و برنج دادید، لازم نیست من گندم و برنج بدم. خب حالا سوال، هر چه دل من خواست میتونم به شما بدم؟ اگه تو باشه که این فروشنده ها خیلی خوشخوشانشون میشه. بله، نگاه میکنه ببینه چی مشتری کمتر داره، همونو به عنوان عرش میده مشتری. یا اون طرف، آیا مشتری میتونه بایع رو مجبور کنه بگه من فلان چیزو میخوام به عنوان عرش؟ میگن نه. اینجا هم شارع مقدس فکر خودش کرده، فکر برنامه‌اش کرده، میفرماید باید از بقیه رو میخوام شما بگید، باید از نقد بازار، از نقد بازار باشه، درهم و دینار یا سکه و اسکناس هر چه هست، از نقد بازار بایه باید بده. یا اگر مشتری میخواد عرش بده، ما همش میگیم بایه، از باب مثال میگیم دیگه. پس بنابراین حالی که بنا شد از خود ثمن نباشه، مجبور نباشه بایه از خود ثمن بده، اینطور نیست که آزاد آزاد باشه از هر چی دلش میخواد بده، باید از نقد بازار باشه. اگرم دلیل میخواید خوب گوش کنید، اصل در زمان اینه که در قیمی اینه که به نقد بازار باشه، انتقالش به غیر نقد بازار رضایت طرف رو میخواد. اگر طرف راضیست که بحثی نیست، این که معلومه، اگر خود مشتری راضیه میگه هر چی دلت میخواد داره من بیار، بله اون که اشکال نداره، حالا یا از باب وفا یا محافظه که اینو توضیح میدم او عبارت. ولی اگر مشتری راضی نباشه باید مجبور از نقد بازار بده. در اینجا آقایون ما مشکل عمده ای نداریم، فقط از برخی از عبارت ها استفاده میشه که از غیر نقد بازار پرداخت میشه، از غیر نقد بازار. محقق ثانی عبارتی رو از علامه نقل میکنه و از محقق از شهید، شهید اول، محقق ثانی عبارتی از علامه و شهید اول داره. این دو بزرگوار دوستان خوب دقت کنید، اینجا توضیح خیلی میخواد. این دو بزرگوار یعنی علامه و شهید یه مسئله دارن که اگر کسی مثلا طلا داد در مقابل نقره گرفت، بپرسم از شما طلا داد نقره گرفت اصطلاحا چه معامله بهش میگن؟ صرافی دیگه، معامله صرافی. یا مثلا نقره داد طلا گرفت، این دو جنس. حالا آیا میتونیم صرافی رو به غیر نقد طلا و نقره هم بکشونیم؟ بحث داره. ولی اگر طلا داد نقره گرفت و بعد متوجه شدن که این مثلا یکی از این اجناس کمتره، یکی از اجناس کمتره، فرض کنید بنا بوده 3 مثقال طلا باشه 2 مثقال طلا، خب کمه دیگه. ایشون فرموده این عرشی که، یا فرض کنید بنا بوده سالم باشه معیوب، این مثال بهتره، معیوب داده، فرموده عرشی که باید بپردازه اون کسی که جنس کم تر داده، مثلا بایه، تو همش ما بایه فرض کردیم، الان بایه فرض میکنیم، جنسی که بایه به عنوان عرش میده باید حتما از غیر نقدین باشه. مثال یه دفعه دیگه تکرار میکنم، مشتری نقره داد بایه طلا داد، معامله صرف میشه دیگه، طلا و نقره، بای به جای طلای سالم طلای معیوب داد، اینجا چی صاحب عرش میشه؟ آقا مشتری دیگه. ایشون گفته اگر میخواد عرش بگیره، علامه فرموده، شهید فرموده، از غیر طلا و نقره بای یه چیز عرش بده. من میخوام اینم دوستان چقدر تو مباحث فقهی زیرکید، به نظر شما چه علتی داشته که گفته از غیر طلا؟ از غیر طلا ربا نمیشه، یه طرف نقره هست یه طرف طلا هست، من همین میخواستم شما بگید، البته خب طبیعیه کاره، ربا نمیشه چون طلا و نقره ربا نداره، دو جنس با هم فرق دارن. میدونید چیه؟ در معاملات صرافی شرطش اینه که ثمن و مثمن در مجلس قبض بشه، اینطور نیست؟ ثمن و مثمن با تو خود مجلس معامله قبض و اقبال بشه. اینا معامله کردن، مجلس هم از هم پاشیده، بعد مشتری متوجه شده که طلاها معیوبه، خب اگر بایه بخواد از خود طلا بده، نظر علامه اینه که اینم جزء مبیع هست دیگه، جزء مبی داره قرار میگیره و جزئی از مبی خارج از مجلسه، گفته غیر طلا بده تا صرافی نشه، تا قبض در مجلس نخواه. مثلا به جای نیم مثقال طلا که میخواد بده چون معیوبه، فرض کنید 4-5 کیلو 10 کیلو خرما بده، برنج بده که دیگه مشکل پیش نیاد، رضا علامه فرموده آقا تو این معامله از غیر نقدین باید عرض داده بشه. محقق ثانی اشکال گرفته گفته عجب، در جاهای دیگه وقتی طرفین معامله ضامن میشن میگید از نقد بازار بده، اینجا که خودش هم نقد بازاره میگید از غیر نقدین بده. این درست نیست. حالا ببینید دوستان، ما کار به این ریزکاری ها نداریم، ما دنبال این هستیم که محقق ثانی هم مثل ما فکر میکنه، یعنی میگه اگر ضامن شد اصل رد زمان به چیه؟ به نقد بازار. حال دقت کنید چون عبارت دقیقه، مطلب هم زیاد داره، یواش یواش پیش میریم. ثم علی المختار من عدم تعینه من عین الثمن، سپس بنابر نظری که من پسندیدم، علی المختار، از این که لازم نیست عرش، ضمیر به عرش میخوره، من عدم تعین العرش از خود ثمن، فظاهر تعینه من النقدین. اینطور نیست که هر چی دلش میخواد بایه بده، لأنهما الاصل فی زمان المضمونات، چون نقدین طلا و نقره یا سکه و استناد اصل در زمان مضمونات هم، چیزی غیر از نقدین دلیل میخواد، الا ان یترازا علی غیرهما، مگر اینکه راضی بشه اون طرف به غیر نقدین، حالا از باب وفا یا از باب معاوضه. ببینید دوستان، یک نکته ای از خارجم نگفتم، شما وقتی 500 تومن طلبکار من میشید تو معامله مکاسب، من به جاش مثلا یک کتاب دیگه میدم، شما هم راضی میشید، ممکنه اینو بگیم معاوضه نیست، ولی این معامله جدیدی نیست، این فقط وفاست، وفا دین است به غیر خودش. من باید دینمو به چی ادا کنم؟ به پول. وفا میکنم مثلا به دادن کتاب کفایه 500. ممکنه هست این اصلا این خودش یه نوع معاوضه است، شما 500 تومان از من میخواید، به من میگید هر چی دلت میخواد برای من بیار، منم کفایه برمیدارم برای شما میام، اینم خودش یه نوع معاوضه است. اگر از باب وفا شد دیگه احکام معاوضه رو نداره، ولی اگر معاوضه شد خب احکام معاوضه داره، مثلا خیار مجلس داره، امثال اینها. از باب وفا یا از باب معاوضه، دو مطلبه ها. آقا این خیلی هم، مثلا شما 1000 تومن قرض من دادید، خب 1000 تومن قرض دارید به من، بعد من به شما به من میگید آقا هر چی به من میخواید بیار بیار، به جای قرض، به جای 1000 تومن، منم فرض کنید کتاب مکاسب برای شما میارم، آیا این معاوضه صورت گرفته؟ یا این چون انشاء ایجاب و قبول توش نیست بگیم معاوضه نیست، فقط وفای به دینه، مثلا دین بنا بوده پول باشه، حال کتاب شده. و استظهر المحقق الثانی من عبارت القواعد و تحریف، بلکه درست از عبارت علامه در قواعد و تحریف و شهید اول در درست، محقق ثانی استظهار کرده که عدم تعینه منهما، که لازم نیست از خود نقدین باشه. چرا؟ حیث و حکما، زیرا علامه و شهید در باب صرف، مثلا کلاب نقره همچین چیزی فرض کنید، در باب صرف حکم کردن به این که اگر پیدا شود غیبی در یکی از دو عوضینی که متخالفن، مثال که زدن براتون چی بود آقایون؟ مشتری نقره داده، بایه طلا داده، حالا تو طلاهای عیبی پیدا شده، گفته اگر عیبی پیدا بشه جدا هم شده باشن، بعد از تفرق باشن که دیگه مجلس به هم خورده، جاز اخذ العرش، اینجا مشتری میتونه عرش بگیره، منتها از غیر نقدین، اما ولم یجز از نقدین. براتون عرض کردم چرا؟ چون مجلس از هم پاشیده نمیتونن از نقدین بدن، باید از غیر نقدین باشه که بشه غیر صرافی. فستشکل ذلک، محقق اینو اشکال گرفته گفته ان الحقوق المالیه، حقوق مالی، حتی مالی غیر نقدین، هر چی دو نفر یکی تلف میکنه، انما یرجع فیها الان نقدین، به نقدین مراجعه میشه. فکیف الحق ثابت به اعتبار نقصان فی احدهما، چجوری حقی که ثابت میشه به خاطر نقصان در یکی از نقدین بگیم از غیر نقدین بدن؟ آقایون خلاصه بخوام بگیم، جناب محقق ثانی، حالا جسارت نباشه، متوجه اشکال علامه و شهید نشده. اگر متوجه اشکالشون شده بود این اشکال نمیگیره، چون اونا که میگن از غیر نقدین به خاطر این هست که مجلس از هم کاشیده، به این خاطره که دیگه توضیح دادم. خب چی بدونه؟ اگه معاوضه بدونه که حتما با تو مجلس باشه، همین دیگه. معاوضه جدید میشه ثمنش قبلا رفته، درست نیست که؟ چون دو طرف نمیخوان عرش بدن، یک طرف میخواد بده، طرف بایه میخواد بده. طرف بایه وقتی مثقال طلا رو میده مقابلش کو قبلا گرفته، درست نیست، با تو خود مجلس گرفته بشه. قبلا بگیرن یا بعدا بگیرن درست نیست. ببینید یه کمی بحثات دقیقه، حالا افتاده به 13 بدر، این نحوستش و محرم البته این هست، مورد بحثمون تمام بشه. خلاصه این نحوست 13 نریزه به ذهن دوستان، مطلب رو نگیرم. باشه آقا، بعد از بحث تو حق خیلی برمی نیست. ببینید آقایون، به نظر شما میشه کلام محقق رو جواب داد یا نه؟ مگر محقق چی فرمود؟ چهار ما میخوایم جواب بدیم. محقق فرمود که به شهید و به علامه، به این دو نفر گفت که در سایر جاها، اونجایی که جنس خرما هست عدس برنجه، وقتی یه نفر بنا میشه خسارت بده میگید از پول نقد بده، از نقد بازار، چطور در نقدین میگید عرشو از غیر نقدین بده؟ خب اینجا که به طریق اولا باید از خود نقدین داده بشه. این اشکال محقق بود دیگه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که خوب دقت کنید، ممکنه ما کلام محقق رو جواب بدیم، بگیم جاهایی که اگر یه نفر ضامن بشه میگن از نقدین بده، اون جاهایی که یه چیزی میاد به ذمه، مثلا بنده اگر خودکار شما رو از بین ببرم یا انگشتر شما رو از بین ببرم یا یه پول نقدی از شما رو از بین ببرم، خب اینا میاد به ذمم دیگه. حتی اگر شما مطالبه هم نکنید من مدیون شما هستم. اینه که بلدید آقایون، طلبکار تا مطالبه نکنه بدهکار لازم نیست بپردازه، البته اگر بتونه مطالبه کنه و نکنه، ولی بدهکار که هست، من 1000 سال دیگم باشه بدهکار شما یا بعد از 100 سال ورثه شما هستم، برای اینکه طرف کردم جنس از شما. اما در باب عرش بارها گفتیم اینجوری نیست. در باب عرش چیزی به ذمه طرف مقابل هست یا نیست آقایون؟ حرفایی که روزه گذشته رو بگید دیگه. اگر بنده طلای معیوب دادم به شما، شما به من نقره دادید، یا مکاسب معیوب دادم به شما، شما 1000 تومان پول به من دادید، من مدیون شما هستم یا نیستم؟ رو بحث غرامت گفتیم مدیون نیست، ولی اگر شما مراجعه کردید من مجبورم که به شما خسارت را بدم، و اگر نه اگر مراجعه نکنید من بدهکار نیستم. تو همه جنسم میتونم تصرف کنم، 1000 تومان از شما گرفتم، یه مکاسب معیوب 500 تومانی به شما دادم که شما میتونید از این مکاسب 500 تومان پس بگیرید، چون مفاسد 500 بیشتر نمیارزه. در عین حال من مجازم در همه ثمن بخاره. اینطور نیست که به اندازه اصل مکاسب من مالکم، به اندازه وصف صحت چون مکاسب نداشته من مالک نباشه. اینطور نیست. خب وقتی اینطور شد، پس در باب عرش چیزی طرف مقابل بدهکار نیست. حالا اگر مراجعه کردن رو هر چه توافق کردن همون میشه عرش. اینو ما نمیتونیم به جاهایی که واقعا در ذمه طلب کننده هست قیاس کنیم، بگیم اونجا از نقدینه، چطور اینجا از نقدین نیست؟ اصلا اینجا چیزی به ذمه بایه نیست. تو همین مثال که من طلای معیوب میدم به شما، من چیزی در ذمه‌م نیست. البته اگر شما مراجعه کردید، خب به اندازه که من طلای معیوب دادم به شما، به اندازه این در مقابل شما مدیونم. و چون به نظر شهید و علامه مجلس متفرق شده و در سلم باید از غیر تو خود مجلس بدن، لذا گفتن از غیر طلا و نقره بده تا معامله سلم نشه، تا مشکل نداشته باشه. معامله صرف، سلم اشتباه کردم، تعبیر کردم، صرف منظوره. عبارت رو نگاه کنید، میفرمایند که و یمکن رفع و حاضر اشکال، ممکنه اشکال محقق و جواب بدیم، بگیم که به ان المضمون به نقدین هی الاموال المتعینه المستقره، اونی که مضمون به نقدینه، اموال مشخصی که مستقر در ذمه هست. براتون آقایون مثال زدم از خارج، من یه خودکاری رو از شما از بین میبرم، یا یه پول نقدی رو از شما از بین میبرم، خب این میاد در ذمه‌م و جنس نقدم من مجبورم بدم. اگر قیمی باشه باید به نقد بازار بدم. اما و ثابت و هنا لیس مالن فی ذمه، اونی که ثابته در اینجا، در اینجا یعنی در باب عرش، اینجایی که مثلا بایه میخواد عرش بده، هیچ مالی در ذمه بایه نیست. دوستان بقیه رو شما بگید، اگر در ذمه بایه بود لازمه چی بود؟ اگر شما مکاسب رو که از من میخریدید به اندازه 500 من در ذمه من بود، معنیش اینه که به اندازه 500 من اصلا معامله واقع نشده و اصلا من حق نداشته باشم تو 500 تومنی از این 1000 تومن تصرف کنم، تو معامله نشده، چیزی مقابلش نیست. رضا میگه و الا بطل البیع فیما قابله من الصحیح، و الا باطل میشد بیع در مقابل عرش. ببخشید به جای ما بذارید وصف صحت در آنچه که مقابله میکنه با عرش. از شما سوال میکنم چی مقابله میکنه عرش را؟ وصف صحت، من صحیح همون وصف صحتی که فوت شده، لعدم وصول عوضهی قبل از تفرق، برای اینکه این عوض، عوض همون وصف صحت، قبل از تفرق به مشتری داده نشده. و انما هو حق لو اعمله جاز له مطالبه المال، و همانا این عرشی که تو مثال ما مشتری میخواد بگیره، و انما هو این عرشی که میخواد بگیره حقیه که اگر دلش خواد نقدین ابتداعا، اگر اختیار کرد مشتری مثلا عرشو از غیر نقدین، از همون اول شما آقا به من میگید فلانی من 500 تومن طلبت دارم به خاطر همین عرش، هر چی دلت میخواد برام بیا، یک کفایه برام بیا. از شما سوال میکنم این کفایه خود عرشه یا عوض عرشه؟ بله، اگر به ذمه من پول بود بعد اون آقا میگفت حالا بجاش کفایه بیاد، میشد چی؟ عوض عرش. نه، تا هیچی نخواسته هیچی به ذمه من نیست، وقتی هم خواست باید بیونن چی میخواد. خب اگه کفایه خواست خود کفایه میشه عرش، اگر پول خواست خود پول میشه عرش. این غیر اونجاییست که اگر مطالبم نکنه به شکل پول نقد به ذمه طلب کننده هست، به اونجا فرق میکنه. لذا میفرماید که اگر اختیار کرد عرش را از غیر نقدین ابتداعاً و رضیه به الاخر اون طرف مقابلم راضی شد، فمختاره نفس العرش لا عوضون عرش. بله، به خاطر این حرفی که بالا زدیم که اگر از غیر نقدین انتخاب کنه طرف مقابل میتونه اعتراض کنه، میتونه بگه من اینو نمیخوام، برو برام پول بیا. اما این تو نیست که این اگر راضی شد و قبول کرد این عوض عرش باشه. نعم للآخره الامتناع من، طرف مقابل آخر چی میداریم اینجا جاش؟ آقا اون که میخواد عرشو بگیره، اونی که میخواد عرشو بگیره میتونه امتناع از این جنس بکنه، چون بالا گفتیم لعدم تعینهی علی کما ان لزل خیار مطالبت و نقدین فی غیر هذا المقام و ان لم یکن للآخره الامتناع این ایزن. آقا این عبارت رو دقت کنید، یه جا فرض کنید که کسی ذلخیاره، کسی ذلخیاره یعنی میتونه فرض بکنه میتونه عرش بگیره. حالا غیر باب چیز رو حساب کنید، غیر این باب صرافی، همین باب خودمون مکاسب و چی پول، شمایی که ذلخیار هستید میتونید عرش بگیرید، میتونید اعمال حق خیار بکنید، حق دارید مطالبه نقدین بکنید یا نه؟ بله، بالا گفتیم که میتونه. من میتونم امتناع کنم و بگم به شما پول نمیدم، جنس نقد میدم یا نه؟ نه دیگه. اگر از غیر نقدین باشه توافق میخواد، اگر از نقدین باشه طرف مقابل حق امتناع نداره. لذا میگه چنانچه ذوالخیار میتونه مطالبه نقدین کنه در غیر این مقام که باب صرافی باشه، و ان لم یکن للآخر الامتناع حین اذن. و بالجمله میگه خلاصه کنیم اشکال بر محقق را، فلیس هنا شیء معین ثابت فی الذمه. آقا بازم میگیم در باب عرشا اون کسی که میخواد عرش بده چیزی در ذمه‌اش نیست، لذا میتونه در همه ثمن تصرف بکنه. البته اگر طرف مقابل خواست میتونه بیاد مطالبه کنه. و به جمله فلیس هنا، هنا یعنی باب عرش، در باب عرش چیز معینی ثابت در ذمه بایه نیست، هیچی در ذمهش نیست الا این که اگر طرف مقابل خواست عرش بگیره این نمیتونه غیر نقدین رو بده، الا ان دفع غیر نقدین یتوقف علی رضا ذلخیار. من اگر خواستم از غیر نقدین 500 تومن شما رو بدم باید شما راضی باشید، و یکون نفس العرش. البته اگه شما راضی خود همین عرشه، چی بود که این خودش عرش نبود؟ سوال میکنم چی بود که من وقتی کفایه به شما میدادم عرش نبود، عوض عرش بود؟ اگر چیزی قبل از مطالبه شما در ذمه من بود، پول نقد چیزی در ذمه من نیست، وقتی که شما مطالبه کردید میاد در ذمه من. حالا شما اگر از غیر نقد مطالبه کنید منم راضی باشم غیر نقد به شما میدم، اگر شما مطالبه نقد بکنید من نمیتونم غیر نقد بدم، چون بالا گفتیم باید از نقدین داده بشه. میفرمایند که الا ان دفع غیر نقدین یتوقف علی رضا ذلخیار، و خود همین عرشه. یادداشت میکنید، چون چیزی قبلا در ذمه طرف مقابل نیست، به خلاف دفع نقدین فانه اذا اختیر غیرهما لم يتعین للعرشیه. این عبارت دوستان، این نیم خط یه مقداری سر و صدام درست کرده. این یعنی که عبارت رو نگاه کنید، براتون ترجمه میکنم دیرش رو متوجه میشید. میگه که به خلاف دفع نقدین، مثلا وقتی بایه حاضر باشه چی؟ از نقدین بده. خب به نظر شما بعدش با چه عبارتی بیاد؟ به خلاف دفع نقدین، که در اینجا طرف مقابل مجبور قبول کنه و حق ردم نداره. من اگر 500 تومان شما رو خواستم کفایه بهتون بدم، شما باید راضی باشید. ولی اگر خواستم پول نقد بدم، شما دیگه بپذیرید، دیگه نمیتونید بگید من راضی هستم یا راضی نیستم. ولی عبارت این نیست، عبارت نگاه کنید، به خلاف دفع نقدین، به درستی که شند چنین است، وقتی اختیار شد غیر این دو، معین نیست برای عرشیت، میتونه طرف بگه راضی نیستم. خب این عبارت که نمیخوره به اون. ببینید به نظر میاد اینجوری معنا کنیم، یه حسری بندازیم تو عبارت، یه دفت دیگه معنا میکنم، به خلاف دفع نقدین، اونجایی که بایه حاضر باشه نقدین بده، اینجا مجبور طرف مقابل قبول کنه و اینجا متعین داره عرشیت میشه. چرا؟ برای این که فقط اونجایی که غیر نقدین بود لم یتعین للعرشیه، اما اونجایی که از نقدین باشه یتعین و للعرشیه. خب یه نقطه بگذارید آقا. بله حالا ببینید ایشون این دیگه یه کوچه فرعی میشه، یعنی مطرحش کنید از بحث فاصله میگیریم. اون چه مسلمه اینه که تا او اقدامی نکرده عرشی در ذمه این آقا نمیاد. اینو ایشون دنبال همین قدره و این نظرم که ثابت. حالا شما یه سوالی بعد از این دارید، یعنی اینو پذیرفتید، فقط سوال میکنه که با رجوع مشتری عرش میاد یا با مطالبه مشتری. البته ایشون چیزی نداره، ولی از نظر موازین اگر بخوام پاسخ شما رو بدیم، رجوع تنها کافی نیست. حالا اگر رجوع کند مشتری برای رد، بازم میاد به ذمه‌اش. بله اگر رجوع کند مشتری برای گرفتن عرش، که اونش همون مطالبه عرش، مطالبه که لازم نیست که بره سراغش، هم موقعی که بگه من دیگه ازش عرش میخوام، این میشه مطالبه. این دیار بحثشون وارد نشده، جوابش نمیده. و اما دوستان دقت کنید، یه سوال از شما سوال میکنم، اگر کسی از شما بپرسه در این حدی که تو مکاسب خوندی ما عرش مستوعب داریم یا نداریم، چی جواب میدید؟ نسخه نگاه به کتابم نکنید، در حدی که این چند روز خوندیم آقایون ما عرش مستوعب داریم یا نداریم. منظور از عرش مستوعب حتما متوجه شد، یعنی عرشی که به اندازه چی باشه؟ تمن باشه. من این مکاتب رو دادم به شما 1000 تومن، یه عیبی داره، سپس کنید تو بازار این عیب رو میگن 1000 تومن، شما بیه بگید آقا 1000 تومن به من بده، که این میشه عرش مستوعب دیگه، یعنی عرشی که همه ثمن رو بگیره، میشه یا نه؟ ایشون میگن خب خیلی معلومه، از ما ذکرنا معلوم شد که ما عرش مستوعب بفرمایید نداریم. به این که بنای مقابله شد، بنابراین شد که جنس و صحیحش رو قیمت کنن، معلوبش رو قیمت کنن، خب؟ بعد تفاوت ببینن چقدر هست، همون نسبت رو در ثمن هم پیاده کنن. لذا ما هیچ کجا عرش مستوعب نداریم اصلا. آقا عرش مستوعب اگر بخواد باشه در واقع بی باطله. چرا بی باطله؟ مثل که این معنیش اینه که نبی ارزش نداشته باشه دیگه. بله عرش مستوعب اینه که شما من مکاتب دارم به شما 1000 تومن، بیرید تو بازار یه عیبی داشته باشه، بگن آقا این عیب 1000 تومن، یعنی کل مکاسب رو میگیرم، هیچ این مکاسب قیمت نداره. خب معلومه اگر من چیزی به شما بفروشم که مالیت نداشته باشه اصلا بی باطله. اینجا دیگه پای عرش هم نیست آقا، عرش بال وقتیست که بی صحیح باشه، اصلا اینجا بی باطله. لذا ما هیچ کجا عرش مستوعب نداریم، قهرا بی میشه باطل. چرا؟ یه چیز میشه من مکاسب رو برم به شما، مکاسب سالم سالم، ولی قبل از این که تحویل به شما بدم، باران بیاد روش مثلا، بارون بخوره، که دیگه این کتاب بشه بی قیمت. خب من اینجا بی صحیحه یا باطله؟ بی که صحیحه، موقعی که من دارم کتاب میاردی، منتها قبل از این که تحویل شما بدم باران اومد کتاب خراب کرد، و از باب این که هر مبیع قبل القرض به گردن کیه؟ بایه. من باید به شما عرش بدم. فرض اینه که تو بازارم میدن هیچی نمیارزه، عرش بده بذار من همه یه هزارتان بازارم بگم بفهم. آقا بگم عجب قدمی داشتی شما، همین که اسم شما اومد به این کتاب، کتاب باران اومد خرابش. یا حتی کتابو داده باشن به شما، سه تا خیار بودا که اگر مشتری اون حقا رو داشت، تا وقتی که این خیارها بود مسئول بایه بود. کدام خیارها بود؟ مجلس و شرط و حیوان، اون سه تا خیار. من این کتابو دادم به شما، خیار شرط دارید شما به یک هفته، در همین یه هفته از بین رفت کتاب، یه عیبی پیدا کرد. بگیم اینجا باید بایه عرش بده، عرشم فرض کردیم همه قیمت کالا رو باید پس بده. اینجا میتونیم تصور عرش بکنیم، معامله صحیحه، باید عرش بده. عرش چی؟ عرش مستوعه. البته دوستان اینجا ممکنه یه رندی پیدا بشه بگه اینجور عیدها که کالا رو کلن از قیمت میاندازه، توجه میکنید، این مثل تلفه، حکم تلف رو داره. و تلف آقا کل نبی این تلفه قبل قبضه، تلف میگن اصلا بیع و باطل میکنه. اگر من این مکاسب دادم به شما ها، فروختم به شما، و قبل از اینکه تحویل شما بدم تلف بشه، این بیع من و شما صحیحه یا باطله؟ بله اصلا بیع باطله. بگیم اینجور تلف ها هم که جنس هست ولی دیگه قیمت نداره، اینم حکم تلف رو داره، قهرن باز میشه بیع باطل. بیعی که شد باطل باز میتونیم بگیم عرش مستوعب نه. این پولی هم که من دارم به شما میدم، دارم پول رو پس میدم به شما. خیلی دوستان حواستون جمع باشه، عرش جایی میگن که بیع صحیح باشه، بیع باشد و عرش بده. اینجا که این کالا از بین رفته، اصلا دیگه بیعی تو کار نیست، منم باید پول شما رو پس بدم. پس بازم میتونیم بگیم عرش مستوعب نداریم. ثم انه قد تبین مما ذکرنا، سپس از آنچه که ما گفتیم، آنچه که ما گفتیم آقا این خیلی حق بوده. همین که همیشه ثمن رو مقایسه میکنن، عرش رو مقایسه میکنن و یه مقداری رو پس میدن، از آنچه که ما گفتیم در معنای عرش روشن شد که انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن ولا یوغل ان یکون مستغرقا له، مستغرق همه ثمن باشه این معنا نداره، و الا با دیگه بی باطله. لان المعیده ان لم یکون مما یتمول، اگر مکاسب با توجه به عیدش اصلا مالیت نداشته باشه، ان لم یکون مما یتمول و یبذل فی مقابله شیء من المال، اینجا رو یک نفس بخونید، اگر از اون چیزایی باشه که مالیت نداشته باشه و بعد نشه عطفه و بعد نشه در مقابل چیزی از مال، بطل بیعه. اگر من مکاسب که دارم به شما 1000 تومان ای بشم 1000 تومان بیارده، یعنی از قیمت کم کنه، اصلا بین دیگه یکی مکاسبش نمیارده، پس بی باطله. و الا اگر مکاسب مالیت داشته باشه، فلا بد من ان یقال له من الثمن چی؟ قسطان. حالا ولو ممکنه مثلا 950 تومن من ناچار باشم به شما پس بدم، مکاسب 50 تومن، به هر حال باید یه چیزی مقابل مکاسب بمونه. نعم ربما یتصور ذلك فیما اذا حدث قبل القرض او فی زمان الخیار عیب، اگر عیبی قبل القرض، یعنی معامله کردیم معاملمون هم صحیح بوده، کامل بوده، ولی هنوز من نداده بودم مکاتب رو به شما، یا داده بودم زمان خیال عیبی پیدا کرد، عیبی که یستغرق للقیمه، مستغرق قیمت باشه، نه بقاء شیء علی صفت تملک و باقی بماند مکاسب به صفت تملک. ببینید آقایون، ایاتون باشه سال گذشته بود یا دو سال پیش بود، میخونیم که بعضی چیزا مالیت نداره اما تملک داره. یه دانه گندم مال مردم نیست چون ارزش نداره، اما بگید آقا ملک مردم هست، یه دانه گندم هم ملک مردم، اما نمیشه گفت مال مردم، چون مال اونیست که در یک زلد ازایهی مال چیزی در مقابلش داده میشه. ولی خب مشهور میگن این مال نیست ولی ملک هست. حالا این مقاصد هم که یه عیبی داره که دیگه هیچ قیمت نداره، این ملک هست اما مال بفرمایید مال نیست. بذار میگه اگر صفت تملک داشته باشه اما مالیت نداره بی باطله. البته اینجا میتونیم تصور کنیم عرش مستوعب را. مثال یادتون نره، مکاسب دارم به شما، باران ریخ روش از بین رفت، خب من باید همه اضافتمان به شما برگردونم، اینو بهش میگن عرش، چون معامله که صحیحه، مگر اینکه همینو ملحق به تلف بکنیم و بگیم اصلا بی به هم خورده. بذار میگه بناعن علا ان مثل ذالک بخونید غیر ملحق به طلب فی انفساخ العقد به، بنابراین که بگیم این عیبی که قیمت از بین میبره ملحق به طلب نمیشه که عقد از بین میبره، بلکه یأخذ المشتری عرش العیب و هو به هنا مقدار تمام ثمن، لکن عدم الغاقه به طلب مشکلون. اینم ملحق به تلف میشه آقا، ملحق به تلف که شد اصلا بی باطل میشه. یادداشت کنید باز نتیجه رو، تا اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که عرش مستوعب نداریم. انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.